بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته روزهای چهارشنبه بحث تفصیلی داریم. مشی بحث تفصیلی ما هم تفسیر آیات ولایی است، آیات مربوط به ولایت اهل بیت. بنای ما هم از به این صورت هست که از ابتداء قرآن کریم تا انتها آیاتی که درباره ولایت آمده است ان شاء الله بحث رو دنبال کنیم تا برسیم به نهایت به امید خدا. و بحثی که تا الان داشته ایم از ابتدا از سوره حمد رسیده ایم به سوره بقره آیه شماره 136. طبق اسلوب بحثمون اول آیه رو میخوانیم و بعد اگر بعد از ترجمه زیر نویس یک دقت ابتدایی در متن میکنیم و بعد به نصوص مراجعه میکنیم، چون تفسیر ما تفسیر در حقیقت تفسیر روایی هم به حساب میاد. ما در این بحثمان به روایات که از طریق اهل بیت آمده از توجه داریم و اگر با تفاسیر مشهور یا تفاسیر ابناء عامه تطبیق کرد که فهو، و اگر تطبیق هم نکرد ما مسیر خودمون رو دنبال میکنیم و روایات و نصوصی که داریم برای خود ما اعتبار دارد، اعتبارش هم برگرفته از اعتبار مذهب ماست. لذا از این رو ما به عمدتاً به تفاسیر عیاشی، تفسیر امام عسکری سلام الله علیه، تفسیر قمی و روایاتی که در اصول کافی و بحار و تفسیر صافی و معانی الاخبار و غیره آمده باشد استفاده میکنیم به طور مجموع من حیث المجموع. این سبق و سیاق ماست که بعضی از عزیزانی که این کار میکنن و این کار الحمدلله انجام دادن تا چند سوره رسیده است هم امروز تشریف آوردن که ما هم براشون اینو بگیم که سبق و سیاق ما هم این است که شما هم آشنا باشید. بنابراین اگر ما در تفسیر ما یه روایت رو آوردیم برای خود ما از لحاظ سند و کتاب اعتبار داشت، منظور از کتاب قرآن نیست که در برابر سنت باشه، چون در بحث رجال اگر یادتون هست اشاره شده باشد که یکی از ادله اعتبار یا یکی از منابع معتبر ما اعتبار خود کتابه. اون یه بخش جدا، ما یه مجموعی جدا قرار میدیم و داده این که بحث بکنیم کتبی که اون کتب اعتبار دارن، خود اون اعتبار کتب یه نوع اعتبار میشد برای اعتبار روایت. ما هم از این کتبی که بحث میکنیم، این تفاصیلی که الان من اسپردم، این تفاصیلی که الان اجمالا عنوان کردم، البته یکی دو تا تفسیر از ابناء عامه هم مورد استفاده ماست که این دو تا تفسیر با ما تقریبا یکیش که 100%، دیگری هم در یک صد قابل توجهی همراهی میکند، از اونا هم استفاده میکنیم. اون عبارت است از تفسیر یا کتاب شواهد و تنزیل تألیف حاکم حسکانی که اون در باره همین بحثی که ما دنبال میکنیم، منتها اون تمام کتب، تمام قرآن رو از ابتدا تا آخر مثل ما در نظر میگیرد، منتها طبق روایاتی که در دست رسشه، فقط در باره اهل بیت. و کتاب دیگری که از ابناء عامه هم ما با عنوان منبع استفاده داریم، همین در المنصور سیوطی هست که در اون کتاب هم هرچند نقص ها و نقط ضعف های وجود دارد، اما روایاتی درباره اهل بیت هم درباره تفسیر آیات مربوط به اهل بیت هم آمده است، لذا از اونم استفاده می‌کنیم. سبک و سیاق درس ما که این شد، آیه چند بود؟ شماره 136. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. آیه 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمه: بگویید با صیغه جمع، شما یک گروه، یک عده که ایمان آورده این به خدا و آنچه از سوی خدا نازل شده است برای ما، الینا و ما انزل الى ابراهیم و آنچه نازل شده است به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و اسباطشون و آنچه آورده شده است برای حضرت موسی و عیسی و آنچه داده شده است پیامبران را از سوی خدا، لا نفرق بین احد منهم، ما فرق بین این پیامبران قائل نیستیم و نحن له مسلمون و همه با هم برای خدا تسلیم هستیم و مسلمانیم. ترجمه آزاد آیه بود. دقت ابتدایی: اولا کلمه قولو ضمیرش جمع، و بعد هم این قولو مخاطب خاص دارد، اونهایی که ایمان دیگه براش کامله، قولو آمنا، بگید که ایمان آورده این ما، این برای آدم عادی نیست. یا گروه یا دسته ایست که اینا ایمان آورده. چی ایمان؟ ایمان به خدا و آنچه نازل شده برای ما. اینایی که مخاطب کسانی هستن که از سوی خدا برای اونا نازل شده وحی، نزول از طرف خدا در اصطلاح قرآن فقط وحی نسبت به اشخاص که می شود. اینا باید محبط الوحی باشن، از این استفاده می شود. و آنچه به خود ما نازل شده است و بعدم گویا مصدقی نسبت به آنچه نازل شده است برای پیامبران، برای حضرت ابراهیم و ما انزل، ایمان داریم به آنچه که نازل شده به حضرت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسبات و آنچه حضرت موسی و عیسی و بالاخره آنچه را کل پیامبران داده شده از سوی خدا. خب اسماء پیامبران برده شده و در آخر هم جمع آمده کل نبیون. چرا به همین جمله آخر اکتفا نشد که اسماء پیامبران جدا جدا گفته شد آنگاه کل پیامبران؟ دو سه تا وجه دارد. یک وجهش این است که این مخاطب کلو که مخاطب قرآنه، مخاطب خداست و مخاطب پیامبره و اون مخاطب این مخاطب قلو کسانی بوده ان که گویا با حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اینا آشنایی یا شناخت یا معرفتی داشته ان و بعد پس از آن که اون موارد رو که شما میشناسید ایمان به اونها داریم و بعدش هم عقیده رو کامل اعلام میکنند، بگید آنچه به کل پیامبران نازل شده است و آمده است ما ایمان داریم، که از طریق جزئی حرکت به سوی کلی به جهت مناسبت خطاب و به جهت اینکه آمادگی برای طرف به دست بیاد که اینایی که شما میشناسید به اینا ایمان دارید و به کل انبیا آمنا بالله و کتبه و رسله، که جزء مبانی ایمان همه ما هست. این اولا. و توجیه دوم هم این است که برای خصوصیات و برجستگی و ویژگی هایی که این پیامبران داشته اند، این یک نوع داعی شده است برای که اینا اس برده شود اون گهی به طور کلی بیاد. توجیه سوم هم که گفته می شود اینه که این خودش یک بیان بلاغی است که آدم در بیان خودش مصادیق بارز رو بگرد، آخر سر کل مفهوم هم اعلام بکند. این در این حال که تأکیده یک نوع بیان بلاغی هم هست. مثلا به شما گفته بشد که نه آیت الله مرحوم شیخ و آقای بروجردی و آقای خمساری تا آقای بروپایگانی تا امام و کل علمایی که در قم بودند. این یه بیان بیانیست هم کامل هم شکل بلاغی دارد که تدریجا ذهن آماده میکنه تا کل این مطلب رو با تفصیل و با یک شیوه خاصی به طرف القا کنند. اگر یه مرتبه بگد نبیون کل علما خیلی ممکنه جاذبهش بالا نباشه، پر جاذبه بیان، به اصطلاح بلاغت میگد توتین نفس، وطنسازی، جایگاه سازی. این توجیهاتیست که در این قسمت فرعی برخوردیم. یه سؤال و اشکالی هم اینجا هست، اونم تعرض کنیم بد نیست، و اون اینه که میگه اینجا میگه که لا نفرق بین احد منهم، بین پیامبر ما هیچ فرقی قائل نیست. آیه دیگه میگه تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض. اینو بعضی جوانهای دانشگاهی به عنوان اشکال اینو مطرح میکنن. خب ظاهر قرآن نستجیر و بلا با هم تعارض دارن. از یک طرف میگه لا نفرق بین احد منهم که رسول، از طرف صریح میگه تلک الرسل، تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض، ظاهرا تعارض دیگه، درسته؟ تصدیق میکنه یا رد میکنه؟ من بسیار را میاد کسی که میاد با کسی که نمیاد فرقش میده، شما فنی تر جواب میده. میگد که بله تعارض بدویست. ما سبک و سیاق که ما معلوم شد او حرفی که گفته می شد که مثلا جمع عرفی یا جمع اصولی از قبیل حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و اینا، اینا تعارض هست یا نیست؟ آخه چه کنیم؟ بفهمیم که تعارض هست یا نیست. راه حل از توجیه اصلی چه بود؟ تعارض بدویست و تعارض مستقر نیست. بدوان ولی خود میبینیم تعارضه، اما پس از یک دقت حل میشه تعارض. یکی از راه حلهای تعارض چه بود؟ گفتیم نصوص چه دارن؟ احسنتم، با اشاره گرفتید از جای شیخ عمران حفظک الله من آفات دوران. در جهت که وارد شدیم ما در بیان چیزی دیگری بر مدلول داریم که باید از نظر دور نداریم. یک مدلول لفظ، مدلول ظاهر لفظ، و یکی هم جهت مدلوله. جهت بیان را فهمیدن هنر اصول، ظهور فهمیدن بلاغت و اصول مشترکه. جهت بیان و اصول میفهمد که میتونه استنباط کنه، که مثال معروفش در اصول چه گفتن؟ احسنتم و کلو مما امسکتم. خب این کلو مما امسکتم معناش اینه که برید که صیدها و شکارهایی را که آهوهایی را که
امسکتم یا امسکنه
آقای محمدی ما را هدایت کرد گفت امسکتم، درست؟ مطابق فرمایش آقای محمدی هست.
اعتماد داشتید؟
احسن. من به ایشان اعتماد داشتم. خدا خیر بده آقای موسوی رو، آقای قرآن اشتباه خود. این دیگه عیبه ما طلبه های شیعه است که آقای قرآن حفظ نیست. البته این مقدارها رو حفظم، منتها شاید ولی چون به ایشان اعتماد داشتم این کار رو کردم. یادتونه که اعتماد داشتم چه بود دیگه؟ گفتش که یک نفر یه لطیفه گفت، شنید رفیقشو میخندید، فر دوم کنجا نشسته بود، لطیفه رو نشنیده بود، داشت میخندید. گفت خب این آقا که لطیفه رو شنید که میخندد، شما چرا میخندید؟ گفت من به ایشان اعتماد دارم. من هم به آجای محمدی اعتماد داشت و امسکتم که دیگه خیلی، البته خیلی که الان ما قرآن رو توجیه نمی کنیم، خیلی هم بعید از معنا نباشه. شما به توسط کلاب آهوهایی که به دست بیارید اونو بخورید، خب اون دهن کلاب که قطعا نجسه و خونی که ریخته شده قطعا نجسه، این رو پاک میشه کلو؟ جوابش دادید که کلو در جهت طهارت و نجاست نیست، کلو در جهت بیان حلیت حلال است. چون جهت معلومه دیگه به این قسمت اصلا مساسی ندارد. بسیار
حضرم هست
ها
نه
و دو من ما آن سهنه در مقام و رحمه توقع حضره
که
امریتش
که میره به خاطر
هم ربط به ما نداره. بله ربط به ما نداره ولی هست درست. این بحثی میشد که امر بعد از حضر اون داستان دیگه ربط به ما نداشت، اون تو خب مطلبی هست. بله ما چیکار میکنیم؟ ما در بحث استفاده و استدلال از نصوص در اصول مطلب تازه‌ای که آوردیم و خیلی مهم هست جهتیابیست. بنابراین در این دوتا آیه جهتش رو پیدا کنید. جهتیابی برای ایمان دار، این در این آیه جهت ایمانه، در این در جهت ایمانه، در جهت ایمان فرق نمی کنه، یکایکشان از سوی خداست، هیچ تفاوت لا نفرق بین احد من، همه از سوی خدا مرسل در یک حد لا نفرق. جهت ایمان شد تلک الرسل و آیه رو باز شما در قرآن هستید، تلک الرسل و فضلنا بعدهم، درست میخونن دیگه درسته؟ تلک الرسل و فضلنا بعدهم علی بعد، اون در جهت فضیلت مربوط به مرتبت خود شخص انبیاست، مرسل غیر مرسل نبیست یا رسول فضائل بیشتر دارد کمتر دارد، اون نسبت به مراتب فضل شخص و شخصیت انبیاست. جهت آیه تلک الرسل و فضلنا مربوط است به مرتبه شخصیت انبیا، این که گفتم مربوط میشد نسبت به ایمان ما که اینا همه با هم از سوی پس تعارضی نیست در نهایت، اصلا در ابتدا تعارض می نمونه. این مطلبی که گفتیم از این آیه یه برگشتی بکنیم دقت کنیم چه می شود، یه دقتی که بکنیم به مخاطب عادی تطبیق نمی کنه.
باید بگیم
به جهت احترام حضرت عالی، اگر ما به جهت احترام حضرت عالی قبول کنیم عیب ندارم.
تا یه پیغمبری داریم
قومش
نفرین میکنه، ولی
پیغمبری داریم
خودمون
با اینکه شکنجش میده. بله همون فضلنا بعضم علا بعضم، اون معنای فضلنا بعضم علا بعضم اینا دیگه خیلی ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین، برای کی گفته است این فضلنا بعضم علا بعضم؟ این حضرت ابراهیم خلیل برای کدام یکی از پیامبران گفته است کونی برد و سر این فضلنا به از آن آن آزم آقای زندی؟
این مسئله که برمود نماموزه در این را کنم یا
که ما قبول داریم ولی
ماموزه
در این آن رو در معامیشی تر خواهد اینه باید با اصطلاح تفسیر باید آشنا باشید. اینه باید این جزء مصطلحات تفسیری است. معنای ما انزل الیک من ربک اون فقط اختصاص داره به وحی که نازل شده از سوی خدا. این معنای قرآن، این صلوات قرآنی، معنای لغوی نیست که هر چی همین الینا که دارد و خب ما از این میخوام استفاده کنیم دیگه. به پیامبر و ائمه معصومین میگیم حالا شما یواش یواش اجازه بدید که ما قدم به قدم پیش بریم. معنای انزال کتاب فقط توسط وحی است و وحی برای غیر پیامبر و معصوم صورت نمیگیرد. پس دقت کنیم، نکته اول مهم بود و ما انزل الینا. منظور از انزله در قرآن وحیه، قطعا مصطلحات قرآنی است. انزله وحی چیز دیگه نیست. نزولات آسمانی که هواشناسی میگه این اصطلاح قرآنی نیست، اشتباه نشد. منظور از انزله در قرآن طبق فرهنگ قرآن میشد نزول وحی. و وحی برای غیر معصوم امکان ندارد. این دو. حالا اینجا میگید که پیامبر خطاب شده به یک عده، که این عده کلو آمنا بالله و ما انزل الینا، پس انزال وحی برای اینا باشه. یک عده ایست که انزال وحی باشه. اینا غیر از این پیامبرانه، غیر از این پیامبرانی که در آیه آمده که این پیامبران جدایی از مخاطبه، که مخاطب باید پیامبر ما و ائمه باشه. این کامل کنم، اجازه بدید که نقص در وسطش نشن. بنابراین از این آیه که ما یه دقت کوتاهی بکنیم، این یه نکتهش بود که ما انزل الینا داشت. نکته دوم که با وضعیت آدم عادی تطبیق نمی کنه. و بعدش هم ایمان کامل در این حد انبیای بارز و شاخص شناخته شده، کل انبیا، اینا بازم برای آدم عادی تطبیق نمی کنه و واجبم نبوده مخصوصا در صدر اسلام که ایمان چه باشد؟ ایمان به خدا و کل انبیا با این طول و تفصیل. آنچه وجودی هم در صدر اسلام نبوده برای ایمان، فقط قولو لا اله الا الله بوده. خب این کیه؟ این دو نکته نشون میداد خطاب خطاب عادی نیست. ما آیه بعدی، خب ها اون بس میشه آیه حسینی کجاست؟ اون بس میشه باید معرفتی دیگه، بس تفسیر میشه، بس به اصطلاح آقای حسینی میشه عرفانی. اون رو اگر وارد بشیم یک کمی از قماش بحث ما بیرون بیریم، و الا اون نحن له مسلمون چند تا معنا میتونه داشته باشه. یه معناش همون تسلیمه، یه معناش هم مسلمان بودن، یه معناش هم به معنای تسلیم مطلق که جنبه معرفتی داشته باشد، که ایمان درجات دارد، اون درجات آخرش میشه تسلیم. که امام سجاد سلام الله تعالی علیه فرمود الرضا به مکروه القضا ارفع درجات یقین. اون مسلمونی که از باب تسلیم باشد، اون عین تسلیم و خود تسلیم ارفع درجات یقینه، که اون یه مقدار بحثش قماشش فرق میکنه، قماش میشه بحث عرفانی. ما فعلا بحث عرفان را در این تفسیر این بحث را ما دنبال نمی کنیم، جای دیگه برای خودش دارد و باب و محراب دیگری. این قسمت یواش سب ستا. آها شما اصلا هر شما یک بارم قبول دارد آر ستا گفتم چون حساس وسطش صحبت. در این آیه این قسمت رو که ما دیدیم و خوب مطالعه کردیم و دقت کردیم معناش هم فهمیدیم، با اون دو تا نکته‌ای که در ضمن داشت می نماید که خطاب برای خواص، این خواص کیانن که انزل الینا هستن و محبط وحی هستن و اون گونه ایمان کامل 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 جامع دارن که کسی دیگه هم چیزی نداره. و بعد از این مرحله کاری طبیعتا میرسه به کار ما به روایت تفسیر عیاشی دیگه، درسته؟ چون من گاهی عیاشی رو نجاشی میگم. تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 61 حدیث شماره 105، در این روایت آمده است که اما قولهو قولو، قولویه که در همین صدر آیه آمده، اما قولهو قولو فهم آل محمد صلی الله علیه و آله. منبع شما اگر منبع اضافی خواستی، چون بعضی هاتون کار میکنید مضافن، و تفسیر نجاشی که گفتیم خودت بازم نجاشی میگن، این شما به ما کمک کنید چون به زبان هم نجاشی جاریه. تفسیر عیاشی که تفسیر معتبریست، خود این کتاب معتبر، سنداش رو براتون گفتم که یه آدم آمده اصلاح کرده گفته روایات اسم این راویات بگید که چه فایده داره، اینا رو بذاریم کنار مختصرش کنیم راویه رو انداختیم.
یا ایوه الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، این خطاب به ناس که میشه از طرف خداوند در قرآن، این به معنی این نیست که نازل شده بر همه مردم.
یا ایوه الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی و شعوبا و قبائل
ثم جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب خطاب دیگه
به ناس،
ها
خطاب به
ناس.
خب این دلیل میشه برای که این ناظر برای عده خاصی نیست.
نه سیدون العزیز، معناش این نیست که هر کجا خطاب بود مخاطبش باید جمع خاص باشه، اونجا خب معلومه ناس آمدیگه، فرق نمی. ما اینجا میگیم که قولوی با این خصوصیت کل مردم نیست، معلومه ناس که چیزی جداست. این روایت آمد قولو رو گفتش که اهل بیت پیامبر یعنی ائمه، سندم خواستید کتاب بهار جلد 7 صفحه 122، تفسیر برهان هم جلد 1 صفحه 157، تفسیر صافی هم جلد 1 صفحه 141. این منابع مضافن بر خود تفسیر نجاشی که می شود در مجموع 4 تا منبع روایی براتون گفتم. عیاشی شما فعلا دیگه به ما کنترل نمیشه، نجاشی من عیاشی شماست، تفسیر عیاشی. این روایت رو استفاده کردید در این قسمت مطلب شد، تا اینجا روایی و تحقیقی تطبیق شد. آیه بعدی رو که بخونیم هم با آیه قبلی ربط دارد، هم روایاتی هست در این رابطه که برای ما کمک میکنه. آیه بعدی چه بود؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا و این تولو فا انما هم فی شقاق. ترجمه و دقت و روایت، سه مرحله ای کار میکنه: ترجمه، دقت در متن و روایت. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اگر اونا شما بگید، اگر اونها ایمان آوردن مانند آنچه که شما ایمان آورده اید، فقد اهتدوا، هدایت شده، قبول هدایت کردن. و این تولوا، و اگر رو گردوندن، پشت کردن به هدایت، فإنما هم فی شقاق، دیگه اونها در شقاق و زلال و گمراهی و شقاوتن، از هدایت به دورند. و شما قسم نخورید، کار به اصطلاح عنایت رو هم برای این مخاطبین خدای متعال اعلام میکنه. فسیکفیکهم الله، خدا شما را مورد عنایت قرار میدهد، خدا کافی است، کفایتتان میکند. و او سمیع و علیم است، میشنود آنچه را شما برای اونا بگید، و او میدوند آنچه کاری که شما برای خدا انجام میدید. این ترجمه است. و اما متن، دقت در متن ببینید. اولا میگه که فئن آمنو، اگر اونا ایمان آوردن، به مثل ما آمنتم، به همین سبک سیاقی که شما ایمان دارید، یعنی شما اسوه‌اید، اسوه‌اید مثل شما. خب این نشان میدهد که یک هادیانی هستن که اینها ایمانشان ایمان درجه کامله، خودشون دنبال شما جهت بدن و مثل شما ایمان به خدا بیارن. اگر اینطوری بود، فقد اهتدوا، هدایت شدن و شما هادیانی هستید. این آدم خطاب به گروه خاص ما، کل مردم نیست دیگه. اهتدوا، هادی هستی. و این تولوا، کسی که از شما رو برگردانه، فإنما هم فی شقاق، شقی من خالفکم، سعید من ولکم، شقی من خالفکم، زیارت جامعه، فهم فی شقاق، اونها در شقاق هم. شقاق اسم مصدر از شقی، شقی هستن، در شقاق هم. فسیکفیکه هم الله، شما را خدا کافی است و او سمیع و علیم. ما از اینجا چه نکته هایی را به دست آوردیم؟ اسوه شدند اینها برای ایمان، و هادی شدند برای مردم که اهتدوا، یعنی هدایت را پذیرفتند. و اگر هدایت بر شما و هدایت پشت کردن، شرقی هم، شرقی همن آداکم. معلومه این خطاب در متن که مراجعه کنیم، روایت هم نداشته باشیم، خطاب به خدات است، خداتی که اسوه هاست. از این متن این مقدار استفاده کردیم. الان روایت، این روایت آقای زندی، یه روایت رو بخونم. چشم، روایت برای ما چی میگد؟ خوب دقت کنید. روایت میگد که از همین منبع، کتاب تفسیر عیاشی، جلد یک، صفحه 62، آقای زندی گوش بدید. روایت از آقا امام باقر علیه السلام، فی قوله آمنا بالله تا به آخر، آیه بعدی میفرماید قال انما عونی بذالک، یا انما عنا بذالک علیا والحسن والحسین وفاطمه وجرت بعدهم فی الائمه. قال ثم بله، فئن آمنو یعنی مردم، به مثل ما آمنتم یعنی همین همین اهل بیت، فقده تدو اگر مثل اینا ایمان آوردن، و این تولو فئنما هم فی شقاق، اگر اینها رو برگردوندن در شقاق و زلالت هست. از این آیه و این دوتا روایتی که آمد با مدرک معتبر، مدرک کاملشو نگفتم براتون، مدرک اول بود حدیث دوم همین کتاب عیاشی، دو تفسیر برهان جلد یک صفحه 157، سه بهار جلد پنج صفحه 189. روایت در این منابع متعدد، چهار تا منبع، ما این منابع را براش اعتبار قائلیم. یک مشهور، دو بین اهل فقه و حدیث از اعتبار برخوردار است، مورد استناد و جزء کتب معتبر ماست، و روایات احیانا بعضی هاشان سندش هم درسته، که یک نکته گفته بودیم قبلا اگر در ذهنتون سپرده باشید، که روات سند تفسیر قمی یه دونه مشابه هم دارد، مشابهش سند تفسیر نه او که روایت او که چیز زیارته، او که از توثیقات عامه است، تفسیر عیاشی است. تفسیر عیاشی چیزی در اداد تفسیر قمی است که روایاتی که اینجا آمده مؤلف از اول دعوش بر این است که روایت معتبری رو جمع کند که اعتبارش از دیدگاه ماست. حالا اگر شما بگید که خب ابنای عامه این خبول نمی کنه، ابنای عامه که اصل شیعه هم خبول نمی کنه دیگه، ما که باید به منابع معتبری که از طریقت اهل بیت آمده است اعتماد کنیم، ولی انشاءالله اینهایی که امروز شیعه را تکفیر میکنن و کمر بستن به خط شیعه، اول خدا اصلاحشان کنه، اگه اصلاح نمیشد خدا نابودش کنه، سرنگونش بکنه انشاءالله. ولی شنیدم از سرانشان فتوا داده است که قتل شیعه جایز نیست، اینجوری تازه شنیدم، حالا اگر مستبصر ولی خب دیگه، حالا شما معتقدید که حرفشان از طریق صداقت نبوده عوض شده، خدا انشاءالله. نه از اون سرانش گفتن، از اون مراجعشان به اصطلاح فتوا داده است که قتل شیعه حرام. اخیرا شنیدم از منبع نسبتا خداوند تمامی شیعیان اهل بیت را در کل جهان اصلاح و تأیید کند، تمامی دشمنان شیعه را مخصوصا تکفیری ها را انشاءالله نابود کند، برای سلامتی آقای معظم صلوات ختم کند.